رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم برنامه را از وضع آب و هوا. با پیشبینی هواشناسان امروز 3 اپریل در تاجیکستان هوای عمدتاً صاف در نظر داشته شده است و انتظار می‌رود حرارت در خرمشهر در غرب 12 درجه گر شود. هوا امروز در خوجند 23، در کلوب و دوشنبه 25 و در قرغان‌تپه تا 28 درجه گرم خواهد شد. امروز 3 اپریل وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف از ارمنستان به آذربایجان می‌رود. سروزیر اوکراین میکولا آزاروف نیز با یک سفر دو روزه وارد باکو خواهد شد. امروز صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از جمهوری چک دیدن می‌کند. امروز در پنومپن نشست دو روزه سران آسیان آغاز خواهد شد و 90 سال قبل در همین روز یعنی 3 اپریل سال 1922 یوسف استالین دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی تعیین شد. این بود آنچه که از روزهای 3 اپریل مال تاریخ شده یا قرار است امروز 3 اپریل سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. سوریه با خروج نیروهایش از شهرها تا 10 اپریل روزی شد. دوشنبه ازبکستان را به تعقیب راه مخالفت عیدار میکند. 13 ماشین در راه دوشنبه خوجند زیر ترمه ماند. هواپیمای سقوط کرده در تیومن ظاهرا از یخ پاک نشده بود و همسر بچه‌جانوف 655 هزار سومانی از دولت جبران طلب کرده است. تفصیل خبرها. فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب در سوریه کوفی آنان با شورای امنیت گفت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد راضی شد تا خروج نیروها و تسلیحات ثقیل از مناطق اهالی نشین را تا 10 اپریل تکمیل کند. جانب ها بعدا برای آتش‌بس دو روز دیگر فرصت خواهند داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزان رئیس گفت سوریه باید با اقداماتش قضاوت شود نه با حرف‌ها، چون که دمشق قبلا تعهدات سپرده‌اش را اجرا نمی‌کرد. سفیر سوریه بشار جعفری قراری دوستان سوریه برای تامین ماده چریکی‌ها را با خود کشید و مناقضی معیارهای مللی متحد نامید. هواپیمایی که دیرو در تیومن سقوط کرد ظاهرا از یخ خوب پاکاری نشده بود. الکساندر نیراتکو رئیس روس اویاسی اما گفت هنوز روشن نیست که آیا همین خنق نظری علت سانحه هواپیما شده است یا چیزی دیگر. تفتیشات تا حال علتهای فنی را فرضیه اساسی میداند. در سانحه دیروزه هواپیمای اتر 72 در نزدیکی شهر تیومن 31 نفر هلاک و 12 تن زخمی شدند. بیانیه مطبوعاتی در سامانه سفارت تاجیکستان در روسیه نشر شده رهبریت ازبکستان را به ادامه تعقیب راه مخالفت و استفاده فیشنگ‌های فشار اقتصادی و ارتباطاتی عیبدار می‌کند که وادار کردن تاجیکستان به پذیرفتن تصمیم‌های به سود تاشکند را به هدف دارد. بنابر این سند ازبکستان از سال 2010 به طور منتظم توسط منع قصدانه واگن‌ها دست به محاصره اقتصادی مناطق جنوب و مرکزی تاجیکستان زده است. در این رابطه از 17 نوامبر به این سو بسته بودن راه آهن در قطعه غلبه اموزنگ آغاز تخریب این قطعه را آهن، مشکلات موجوده در مسئله واردات گازی ازبکستان به تاجیکستان و منع ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را مثال آوردند. بحث دو کشور در مسائل دیگری داغ چون تقسیم آب، ساختن نیروگاه‌ها، فعالیت تلکو، مینه‌گذاری مرزها، تا حال علامت‌گذاری نشدن مرز دو کشور نیز در این بیانیه مطبوعاتی از صحات دیگری تنش‌زا در روابط دوشنبه و تاشکند نامبر شده است. معلوم نیست که این بیانیه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان است یا سفارت تاجیکستان در مسکو، ولی مؤلفانش این همه مواردی نامبر شده را علامت محاصره اقتصادی اعلان شده و پیوسته تاجیکستان خوانده، گفتند که هدف به ثبات کردن وضع اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان است. با عقیده آنها چنین وضعیت وضع زندگی مردم تاجیکستان را باز هم بدتر کرده، تهدید یک فلاکت بشری را در پی دارد. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. همسر اسماعیل بچه‌جانوف که سال گذشته بر اثر لاتوکوب در بازداشتگاه درگذشت از دولت تاجیکستان 655 هزار سومانی جبرانی مالی میخواهد. عبدالرحمن شریفوف وکیل سورنیسا گلوبا گفت آنها به دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت مراجعه کردند. بچه‌جانوف 32 ساله با جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شده بود، ولی در بازداشتگاه درگذشت. در پایان سال گذشته با جرم دست داشتن در مرگ او 3 زندانبان به مهلت از 3 تا 8 سال محکوم شد. بر اثر ریختن ترمه در کیلومتر 79 شاهراه دوشنبه خوجند یک نفر هلاک و یکی دیگر سخت زخمی شده، دو نفر بی‌نام و نشان باقی می‌مانند. در نتیجه این آفت 13 ماشین زیر ترمه ماند. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان میگوید در پی بارشات اخیر 10 حالات اضطراری ثبت شده. در نتیجه آفات طبیعی 15 منزل، 2 مکتب، چند پل و میدان‌های زیادی کشت آسیب دیدند. آمریکا میگوید از تهران هنوز در مورد زمان و مکان مذاکرات برنامه بحث برانگیزی هسته‌ای ایران تایید مشخصی نگرفته. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفت: جالب این است که ما از جانب ایران علامت های مختلف میگیریم، ولی جزئیات تماما بسته است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز شنبه گفته بود که مذاکرات ایران با گروه 5+1 13-14 اپریل در استانبول دایر خواهد شد، اما روسیه دیروز گفت جزئیات این نشست هنوز نهایی نشده است و آن شاید دیرتر از 14 اپریل دایر شود. امروز باز در 3 ایالت آمریکا انتخابات مقدماتی نامزد حزب جمهوری خواه به انتخابات ماه نوامبر ریاست این جمهوری دایر می شود. سبقت های امروزه در ویسکانسین و مریلند و واشنگتن خواهند گذشت. فعلا شانس بیشتری کسب مقام رقیبی باراک اوباما در ماه نوامبر میت رومنی دارد. رقیب اساسی او ریک سانتوروم دیگر خیلی عقب مانده است. این است که رومنی اکنون هرچی بیشتر خودی اوباما را مخاطب اصلی انتخابات های خود قرار می دهد. فرق 10 نظامی را که بیش از 10 سال باز در اسارت این گروه چریکی کولومبیا بود رها کرد. این گروه موسوم با نیروهای مصالحه انقلابی کولومبیا 4 سرباز و 6 پلیس را همچون علامت حسن نیت با صلیب سرخ بین المللی سپرد. این آخرین گروه گراگوان هاست که این گروه چریکی زیر دخل در کشت و قاچاق مواد مخدر همچون وسیله فشار علیه دولت کولومبیا کار می برد. ناتو میگوید علالی اکثری حمله های ماموران امنیتی افغان علیه نیروهای ائتلاف دلایل خصوصی حساسیت از جنگ و مشکل خانوادگی است، نه عامل طالبان. سخنگوی ناتو در کابل جنرال کارسن جکوبسون گفت علت بخش اعظم چنین حمله ها از پشت خصوصی بوده است. تنها در سال جاری با دست سربازان افغان 17 عسکر ناتو کشته شدند. شرکت هواپیمایی آسمانی را از 1 اپریل با انجام پروازها در مسیر خوجند سوچی آغاز کرد. پروازها در این خط هر روز یکشنبه انجام شده. قیمت یک طرفی پرواز 180 یورو مقرر شده است. سونر همین طور از 4 اپریل خط نوی پرواز دوشنبه کیف رو با قیمت 220 یورو باز میکند. و در پایان مجله خبری نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از شارع ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر اللهی لطیف میشنویم.
در مسابقه انتخابی آسیایی آید به گوشتی در پایتخت قزاقستان نمایندگان 22 کشور قاره برای دریافت راحت ها و بازی های تابستانه المپیک مبارزه بردند. در این مسابقه 10 پهلوان تاجیک، 7 نفر در رشته گوشتی آزاد و 3 نفر آید به گوشتی یونانی و رومی قوازمایی کردند. از بین آنها تنها 1 نفر اسکندر رستم صاحب راحت المپیک گردید. او در سبقت گوشتی آزاد در وزن تا 96 کیلوگرم بر رقیبانش از چین و مغولستان غالب آمد، ولی در قوازمایی نهایی از قربان قربانی و ازبکستانی مغلوب گشت. محمد شاه عبداللهیف کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت اسکندر رستم 5 ورزشکار تاجیک است که تا امروز صاحب راحت به بازی های 3 تابستانه المپیک گردیده است. از این پیش گرز انداز دلشاد نظرف، مشتزن انور یونسف، تایکواندوچیان علیشر گولوف و فرهاد نیمتف راحت های المپی را به دست آوردند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، نیکولا کوازوویچ متخصص 37 ساله سربیاگی سرمربی دسته استقلال دوشنبه تعیین خواهد شد. با نیکولا کوازوویچ روزهای نزدیک قرارداد به تصویب می رسد. او در این وظیفه علیمجان رفیقوف را عوض خواهد کرد. نیکولا کوازوویچ 3 متخصص خارجی است که امسال برای کار به تاجیکستان دعوت شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به azadi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در شرایط قطع شدن صادرات گاز طبیعی ازبکستان، وکیلان مجلس نمایندگان استفاده انگشت را همچون راهی آلترناتیوی تامین مواد سوخت با کارخانه های استحصالی تاجیکستان پیشنهاد کردند.
ازبکستان گاز قطع کرده است. از طرف روسیه نرخ مواد سوخت را بالا کشیده. این یک همین فشار بنا
مقدار کربن در ترکیب انگشت است. تمام باوای مواد فایده که سوزنده تبدیل می یابد.
بسیار کارخانه های هستند که به مانند زاود چمن بروری، زاود روی خشت به طور تعجیلی هر چی بهتر برای با قوای بول شده انگشتان استحصال نمودن نیروی برق گرمی در گنده شود.
و در پی در حوشه خبرها سرخطی مطالب بخش تحلیلی این نشر مجله بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل. با طلب گاز سفر حیات تاجیک ترانسگاز به ازبکستان، اما آلترناتیو برای تلکا چیست؟ پول از کجا می آید؟ پرداخت به منابع مالی احزاب تاجیک. مردم سات دو در اصفهان چرا آخون ها را به 13 بدر راه ندادند؟ خریطه راه به سوی خوشبختی، اما معیار خوشبختی در دنیای امروز و در تاجیکستان چیست؟ کودکان ما چی می خوانند؟ آغاز هفته کتابی کودک. صدای مرا از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یک هیئت شرکت تاجیک ترانسگاز برای مذاکرات مسئله اثرگیری واردات گاز ازبکستان و یا اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان به تاشکند رفته است. ازبکستان از 1 اپریل انتقال گاز به تاجیکستان را بس کرد که فعالیت تلکو بزرگترین کارخانه صنعتی این کشور را زیر خطر میگذارد. اما آیا رسیدن به توافق با جانب ازبکستان تا کجا ممکن است و آلترناتیو کدام است؟ گوش دهیم به گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تالکو کارخانه تولید آلومینی بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی ازبکستان در تاجیکستان میگوید واردات گاز به این کارخانه قطع شده است. کارخانه مذکور سالانه 45-50 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند. ازبکستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل مورد اجرا قرار گرفتن سازشنامه فروش گاز به چین، امکان صادر نمودن گاز طبیعی به تاجیکستان را ندارد و با انجام سازشنامه میان دو کشور درباره خریداری گاز در 1 اپریل انتقال آن را قطع خواهد کرد. اکنون ایگور ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو میگوید در حال حاضر مذاکرات برای اثر گرفتن انتقال گاز ازبکستان ادامه دارد. آقای ساتوروف میگوید بله، در حقیقت انتقال گاز به کارخانه قطع شده است و در حال حاضر ما سرگرم جستجوی راه های حل این مسئله هستیم و تا جای ما اطلاع داریم مذاکرات در این مورد با جانب ازبکستان ادامه دارد. گفته می شود حالا تالکو در تلاش است که از منابع الترناتیوی انرژی با جای گاز استفاده کند و با این منظور از چند مدت به این سو مشغول کشاندن انگشت سنگ از کان زیدی در ورزاب به محل کارخانه آلومینی در ریگر می باشد. یک منبع در تالکو گفت فعلا تکنیک و شرایط تولید گاز از انگشت سنگ در نزد کارخانه آلومینی فراهم شده است. حیدر صفیوف مدیر پژوهشگاه متالورگیای مربوط به تالکو میگوید استفاده از انگشت برای تولید گاز در حال آزمایش است. به هر صورت به گفته کارشناسان اگر ازبکستان برای دادن گاز راضی نشود، تنها راهی که باقی میموند انتقال گاز از قرغان‌تپه به ریگر و استفاده از انگشت خواهد بود. مقامات تاجیکستان نیز در تلاشند راه استفاده از منابع الترناتیوی را فراهم کنند. به این منظور قرار است روز 4 اپریل قانون انگشت در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد و قبول شود. تاجیکستان حدود 5 میلیارد تن ذخیره انگشت دارد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح این قانون میگوید
حیات مجبور کرده شده است که امور لازم است که از انگشت بیشتر استفاده بریم.
با گفته آقای طلبکوف فعلا تاجیکستان حدود 300 هزار تن انگشت تولید میکند و در صورتی در اولویت قرار دادن این ساحه میتواند در زودترین فرصت انگشت را جایگزین گاز طبیعی و در برخی موارد نفت بکند. امتیازی که تاجیکستان دارد این است که میگویند کارشناسان اکثر کانهای انگشت کشور کانهای باز و در روی زمین هستند و برای کارکردی آنها کافتن زمین ضرورت ندارد، فقط ساختن راهها برای انتقال آن باید به‌زودی انجام شود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که موضوع منابع انرژی از مسئله اقتصادی فراتر رفته و به یک بحث سیاسی تبدیل شده است و قطع انتقال گاز از ازبکستان عمدتاً انگیزه سیاسی دارد و به این وسیله ازبکستان میخواهد تا مقامات تاجیکستان به خواسته های آن گوش فرا دهند. دولت مراد جمایف رئیس انجمن حمایت از صاحب کاری در تاجیکستان میگوید
این طرف ازبکستان گاز شرکت کرده است، این طرف روسیه نرخ مواد سوزوشوری را بالا کشته است. این یک همین فشار تاجیکستان اسلوب کردن رفته است، برای همین وای همین کار کرده است.
به هر صورت اگر امروز مذاکرات دو جانب برای اثر گرفتن انتقال گاز به نتیجه نرسد، سنگین ترین زیان به کارخانه تالکو و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه وارد خواهد شد. اما با انتقال گاز کارخانه سیمنت میتواند دوباره به سادگی فعال شود، ولی کارشناسان میگویند در صورت قطع گاز و از کار ماندن دکهای آلومینگودازی تالکو دوباره فعال کردن این کارخانه مشکلی عظیم پیش خواهد آورد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی منطقه و یکی از 10 کارخانه مهمترین تولید کننده آلومینی در جهان می باشد. این کارخانه سالانه امکان تولید تا 450 هزار تن آلومینی را دارد. صادرات آلومینی 60% حجم عمومی صادرات مال تاجیکستان را تشکیل می دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع شدن واردات گاز ازبکستان و راه‌های آلترناتیوی تامین کاری تلگو. با این حال در صحنه سیاسی تاجیکستان موضوع دیگری داغ می‌شود، منابع تامین مالی احزاب این کشور. در هفته گذشته مقامات با تفتیش فعالیت‌ها از جمله منابع مالی حزب نهضت اسلامی عمدتاً تشکل مخالفین شروع کردند. اکنون با احزاب تاجیکستان باید به وزارت عدلیه درباره منابع مالی خود نیز گزارش دهند. تفصیلات موضوع در مطلب میرزانبه خراسان خبرنگار ما در پایتخت تاجیکستان.
در حالی که 8 حزب رسمی کشور از وضع مالی خود به وزارت عدلیه تاجیکستان گزارش می‌دهند، کارشناسان امور سیاست با نگاه به دارایی‌های احزاب می‌گویند که وزن همیان حزب‌های سیاسی وزن آنها در جامعه را معین می‌کند. همه ساله حزب‌های رسمی تاجیکستان از وضع مالی خود هم به ساختارهای دولتی و هم به مطبوعات کشور گزارش می‌دهند. یک نگاه به این گزارش‌ها کافی است تا ببینید ثروتمند کیست و تهی جیب کدامی. اگر حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از میلیون‌ها سامانی سرمایه خود صحبت کند، حزب به اصطلاح با نفوذ دیگری کشور نهضت اسلامی تاجیکستان وضع مالی خود را حدود 300 هزار سامانی نشان می‌دهد. در حالی که حزب‌های مخالف رقیب خود حزب خلق دموکراتی را در استفاده از رسورس‌های دولتی متهم می‌کنند، عثمان صالح نماینده این حزب می‌گوید که حزب از جیب دولت یک تنگه هم نمی‌گیرد.
شماره که نشریه منبر خلق چاپ می شود در حدود مثلا 40 هزار درهم، هر یک نسخه ما 72 سومانی قریب 3 میلیون ممکن شود، دیگر او من یکان سرچشمه نیست.
اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گزارش خود سه منبع اصلی درآمد مالی را نشان داده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نجات حزب نهضت اسلامی در رابطه به این مسئله می گوید:
اعضاگی، خیریه و فروش نشریه های حزبی، از همین حساب جمع مال 212,759 سومانی و 99 درهم را تشکیل کرده است.
اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نشان می‌دهد که منابع اصلی مالی آن در زمینه مبلغ گذاری اختیاری شهروندان و خدمت رسانی قراردادی حقوقی بوده، جمعاً 57 هزار سامانه را در بر می‌گیرد. تحلیلگر تاجیک یعقوب سیدزاد می‌گوید که هرچند بعضی حزب‌های سیاسی منابع درآمد پولی خود را پنهان می‌دارند، ولی بر پایه‌ی گزارش‌های رسمی آنها نیز روشن است که کدام حزب چه نفوذ و چه تأثیری در جامعه دارد.
حزب خلق دموکراتی دارایی خودش را با میلیون ها سامانه برابر میکند، این مبلغ دارد. هفتنامه شون به طور مجبوری، مشاهده هستند که مجبوری آبون میکنند، از این حساب مبلغ درآمد میگیرند و همچنین بسیار معلم و کارمندای دولتی را مجبورن از این حزب میکنند مبلغ به دست میگیرند. اما این حزبای دیگری سیاسی خیلی یک سطح رقابت‌بار دارند.
حزب کمونیست تاجیکستان که نشریه خود را ندارد و نه تکیه به فعالیت خیریه دارد، به قول رئیس حزب شادی شبدالوف تنها از حساب حق العضویت 42 هزار سامانی در بودجه‌اش دارد. چهار حزب دیگر، حزب دموکراتی، حزب اگراری سوسیالیستی و اصلاحات اقتصادی، گفتند که گزارش‌های خود را عاید به وضع مالی حزبشان به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند، اما از شرح سرمایه حزب و منبع‌های درآمد خودداری کردند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی در ماهواره هاتبر نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی رادیو آزادی را برای خود یادداشت گرفته. در ادامه برنامه گزارش مربوط به ایران. به افغان‌هایی که در شهر اصفهان به سر می‌برند، روز 1 اپریل که در ایران روز 13 بدر یکی از سنت‌های نوروز بود، اجازت سیر و گشت در باغ شهر را ندادند. در روز 13 بدر مردم ایران معمولاً برای سیر به دشت و چمن و باغ‌ها می‌روند، ولی ستاد تسهیلات سفر اصفهان هنوز روز 3 مارس قراری را نشر کرد که به خاطر تامین رفاه مردم، افغان‌ها را از سیر و گشت در باغ کوهستانی سوفا من میکرد. احمد رضا شافعی یک مقام بخش پلیس این ستاد حضور بیش از حد افغان ها در باغ در سالهای قبلی و ایجاد فضای ناامنی برای خانواده ها را دلیل صدور چنین قرار نام برده است. منظور آقای شافعی البته خانواده های ایرانی است، اما این قرار مایه موج محکومیت ها از سوی برخی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی اینترنت شد. یک نفر در فیسبوک نوشت که من هم افغانم، ایرانی دیگری نوشت که در واقع شرم می آید از چنین تصمیم. بسیاری ها قرار مقامات اصفهان را نژادگرایانه و تحقیر افغان های نامیدند که در ایران به سر می برند. اعتراض رمزی علیه این تصمیم در باغ صوفان صورت گرفته است، اما این باری اول نیست که افغان ها در ایران دچار تبعیض می شوند. جمع افغان های پناهنده در ایران بیش از 1 میلیون نفر برآورد شده، هزاران مهاجر غیر قانونی نیز از آتش جنگ افغانستان به جمهوری اسلامی پناه آوردند. در سالهای اخیر گزارش ها درباره بدرفتاری نسبت به آنها، به خصوص نسبت به افغان هایی که غیر قانونی وارد ایران شده اند، زیاد به گوش می رسد. در یوتیوب نواری نشر شده که در آن ظاهرا سربازان ایرانی به جمعی از افغان های بازداشت شده امر می کنند که خود را بکوبند و همراه و با صدای بلند قسم بخورند که ما دیگر به ایران نمی آییم.
همه تو با هم بگیم ما دیگر به ایران نمی آییم.
مقامات ایران معمولا در پاسخ به چنین انتقادها این را یادرس میکنند که جمهوری اسلامی طی 2 دهه میزبانی بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان بود و برای سربانی این مردم از جامعه بین المللی کمک زیاده نمیگرفت. اما در سالهای اخیر شماری بزرگ از افغانهایی را که غیر قانونی وارد ایران شدند اجبارا اخراج کردند. آنهایی هم که در ایران ماندند حق خیلی محدودی دارند و پیوسته دچار تبعیض میشوند که یک نمونهش همین قرار منع سرگشت افغانها در باغ صوفای اصفهان در روز 13 بدر بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
فیسبوک، تویتر، مایمیر، کانتکت و جیوی جورنال در وضوحای نوان دارای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و در دامه مجله بومدودی یک گزارش جالب که از خوشبختی بحث میکند. سازمان ملل در یک انجمن در نیویورک خریطه راه خوشبختی اجتماعی را خواهد کشید. بسیاری ها میگویند معیار خوشبختی فقط پول و ثروت نیست، اما این معیار در تاجیکستان کدام است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاریمان نور محمدی خالزاده.
هنگامه اسلام ساکن ولایت ختلان میگوید که پول و مال را برای خود و خانوادهش معیار خوشبختی نمی شمارد.
من هم خوشبخت هستم. البته خوشبختی دارایی است، دارایی که فکر میکنن که پول است و خانه قصر مانند است، این نیست خوشبختی برای من. عائله سالم و 2 فرزند دوست رو دارم، همین است خوشبختی من.
در گذشته در تاجیکستان مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین معیار خوشبختی نظرخواهی انجام داده است. این مرکز میگوید معیار خوشبختی در میان افراد سن و سالی گوناگون فرق دارد. مثلا موسفید گفته است که وای خوشبخت است، زیرا در وقتش میتواند 5 وقت نمازش را ادا کند. یا اگر کسی از پدر و مادر بپرسد که آیا آنها خوشبخت هستند، با این سوال آنها قبل از همه با نظرداشت زندگی آینده فرزندان خود پاسخ میگویند و زندگی خود را به نحو صرف نظر میکنند. حتی آنانی که نزدیکانشان را در جنگهای داخلی تاجیکستان از دست داده اند خود را خوشبخت نشان میدهند. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقاتی شرق میگوید نومیدی یا خود را خوشبخت ندانستن به طبیعت مردم تاجیک خاص نیست و آنها در هر حالت شکرگزاری میکنند.
نیست که آدم ها خودشان خوشبخت نگویم، همون با کمی شانس بیشتری مردم خودش خوشبخت نیستند. او تنخواهی که شده بود تاجیکستان ما هم از لحاظ اقتصادی اجتماعی یکی از دولت‌های پشاخترین منطقه شناخته شده است. از بین 187 کشور تاجیکستان در رتبه 127
در دوره شوروی شهروندان این امپراتوری فروپاشیده با داشتن اندک سرمایه خود را خوشبخت می شماریدند. نظام دور همیشه به آنها تبلیغ می کرد که زندگی در کشوری بزرگ چون شوروی خوشبختی است. چون این روحیه را تا جای در تاجیکستان به میراث گرفتند و در مطبوعات رسمی گاه ها به نظر می رسد که مردم زندگی در تاجیکستان صاحب استقلال را برای خود خوشبختی می دانند. با وجود این بدانیم که این زندگی با مشکلی های زیاد همراه است. ولی سالهای اخیر جوابی بسیاری از جوانان به این سوال فرق دارد. مظفر عالیموف میگوید جوانان از محیط شوروی آگاه نیستند و ارزیابی های خود را دارند.
معیارهای خوشبختی در تاجیکستان. و شنونده عزیز، در پایان برنامه برمیگردیم. بعد دوشنبه در تاجیکستان با ابتکار وزارت فرهنگ و اتحادیه ادیبان هفته کتاب کودکان و نورسان آغاز شده است که تا 9 اپریل ادامه خواهد کرد. هدف هفته کتاب تشویق کتاب و کتابخوانی است. همکار ما خورشید همدان با قربان افغانوف رئیس کتابخانه دولتی کودکان به نام مرسد میشکر و رهبر این جشنواره گفتگویی داشت که حالا تقدیم می شود.
خواننده امروزه کتابخانه دولتی بچگانه 5000 نفر رو در بر میگیرد و همه ساله از این کتابخانه 22000 خواننده استفاده میبرد. کتابهای زیاد بچگانه نیز در این چند سال اخیر زیاد برآمده شده است و این سال در جمهوری نشریات کودکانه تأسیس شده شد.
ولی آیا محتوای کتابها واقعا در خور کودک امروزه هست یا خیر؟
کتاب‌هایی که امروز چو می‌شود بیشترش به طلبات امروزه کودکان بسیار جوابگو است. این در مثال گیریم، اگر سلسله کتابخانه مکتب که برای مونده شده است که طبق برنامه یعنی از 50 جلد باید عبارت باشد و امروز ها زیاده است 20 جلد این بکب رسیده است که برای خونش بیرون از سینفی است و از طرف دیگر نشریات خصوصی دولتی کتاب های علاهیده نیز چاپ می شود.
آیا تعداد و صفت ادیبان کودک شما را قانع می کند؟
مضمون کتاب من همچنین خواننده اگر گیریم این من را قناعت کرده می تواند، لیکن متاسفانه هنوز سن سال ادیبانی که برای کودک نویسند به نهایت کلان سالند، از 50 آنها بالا است و خونش که شعبه ادبیات چوک نویسندگان یا یعنی که دیگر ساختارهای دولتی برای جلب نوکلامان و جلب شخصانی که برای کودک ایجاد می نمایند امتیازها ایجاد نمایند تا اینکه شخصانی پیدا شوند که برای کودک امروزه تاجیک موادهای خوبی را پیشکش نمایند.
ولی شما سبب شده در چی می بینید که مثلا ادیبان مثلا جوان کمتر به مثلا همین موضوع کودک توجه میکنند ایجاد میکنند؟ سبب چی است؟
یکی از سبباش این برای کودک نوشتن این به نهایت یک کار زحمت طلب است، این بیاد یک کار مشکل است. و دویم این که با سبب های معلوم به هممون که چند سال قبل یعنی در تاجیکستان مردم رو به این توجه به این چیزا که نداشتن و از همین حساب که حساب جوانانی که برای کودک ایجاد میکنن یعنی شمارش کم است. و یکی از مقصد های ما الان برای گذرانده نمی فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان نورسان پیدا کردن پدیده های نوی فرهنگی و شخصانی که برای کودکان ایجاد می نمایند دریافت کردن و معرفی کردن.
و ما شنیدیم که کتابخانه کودکانه به نام میرسید میرشکر تبدیل جا میکند. آیا این درست است؟
از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد به حکومت جمهوری تاجیکستان داده شده است و این رو حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک معین کرده میتواند.
پیشنهاد یعنی چگونه پیشنهاد؟
پیشنهاد نمو بینوی سابق کتابخانه ملی که طرحش به کتابخانه وابستگی دارد و وزارت فرهنگ با ابتکار کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسید میرشکر برای کشاندن این کتابخانه به این بنا و مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب ارسال نمودند.
شنونده عزیز، با این صحبت قربان افغانوف رئیس کتابخانه کودکان به نام میرسید میرشکر رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل. گفتگوی ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدهند. با ما باشید.
نوری نوری نوری
تو زمانه کوی تو